خاص. رادیو سلامت.
به نام خدا. عرض سلام و ادب دارم حضور شما همراهان صمیمی برنامه مخاطب خاص. این برنامه کاریست از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیوی سلامت. در این برنامه قصد داریم مشکلات نظام سلامت رو با مسئولین مربوطه طرح کنیم و چالش‌های حوزه سلامت رو با کارشناسان خبره اون موشکافی کنیم. موضوع برنامه این هفته ما اهمیت فیزیوتراپی و چالشی به نام فضای مجازی. اگر نظری در مورد این برنامه دارید میتونید از طریق سامان پیامکی 30102 با ما در میون بگذارید.
مخاطب خاص. سیاست‌های یارانه‌ها و نظام سلامت، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، قانونگذاری و سلامت در مخاطب خاص.
شنونده برنامه مخاطب خاص هستید. از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیوی سلامت در برنامه هفته در نظر داریم در مورد اهمیت فیزیوتراپی و چالشی به نام فضای مجازی گفتگو کنیم. گفتگوی اول رو می‌خوایم آغاز کنیم با جناب دکتر پرهام پارسانژاد، دبیر انجمن فیزیوتراپی ایران. ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار هست. آقای دکتر پارسانژاد، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم جناب آقای دکتر، خسته نباشید. میگم به شما و همکاران عزیزتون در برنامه وزین شبکه سلامت، برنامه مخاطب خاص.
خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر پارسانژاد، می‌خوایم در مورد اهمیت فیزیوتراپی بگیم و بعد به چالش‌هایی که در حوزه فضای مجازی در رقم می‌خوره و کم هم نیست در موردش خیلی می‌بینیم و خیلی می‌شنویم با شما صحبت بکنیم. ابتدا در مورد اهمیت این رشته بفهمید، جایگاه اون کجاست و چه کارها و خدماتی برای بیماران ارائه می‌کنه.
آقای دکتر، همونجوری که هممون می‌دونیم و دغدغش رو داریم، جامعه ما داره به سمت سالمندی میره. حالا این سالمند شدن اضافه شده به یک بی‌تحرکی و در واقع زندگی ماشینی و شهرنشینی که از قبل دغدغه متولیان بوده و حالا دست به دست دادن هر دوی این عوامل با هم دیگه باعث شده که مسائلی مثل آسیب‌های اسکلتی عضلانی، درگیری‌ها و گرفتاری‌های مفصلی، ناتوانی‌های ناشی از این آسیب‌ها بیشتر از پیش خودش رو در جامعه بروز بده و طبیعتاً در یک حوزه‌ای که تقاضا بالا میره، نیازمند این هست که باید عرضه هم افزایش پیدا بکنه و خب در جامعه الان بیماران بسیار بسیار زیادی هستند که به دلیل دردها و آسیب‌های اسکلتی عضلانی و مفصلی اینها نیاز به یک درمانی دارن که وقتی که به اندازه کافی اطلاع رسانی راجع به متخصصین این رشته‌هایی که در این حوزه میتونن به بیماران خدمات بدن به اندازه کافی اطلاع رسانی نشه، طبیعتاً سوداگری در این فضا ممکنه که بیشتر بشه و مردم هم با توجه به اینکه شبکه‌های اجتماعی الان بسیار بسیار نفوذ کرده در میان جامعه، ممکنه که دچار گمراهی بشن و این شبکه‌های اجتماعی که بیشتر از همه مردم از صبح تا شب گوشی‌های تلفن همراهشون جلوشونه و در حال ورق زدن صفحات مختلف هستن، میتونه که تغذیه کننده اون نیازهایی باشه که اونا به دنبالش هستن.
بسیار عالی. در حال حاضر در حوزه فیزیوتراپی فضای مجازی رو بیشتر در واقع فرصتی برای ارائه خدمات میبینید یا اینکه تهدیدی برای سلامت مردم؟
در حال حاضر که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، فضای مجازی که میتونست در واقع یک فرصت باشه برای معرفی متخصصین واقعی، افراد دارای صلاحیت برای ارائه خدمات پزشکی به دلیل همین تقاضای خیلی بالایی که در جامعه وجود داره در واقع تبدیل شده به تهدید و متاسفانه افراد مختلفی رو از خارج از حیطه آموزش پزشکی ورود کردن به این مجموعه، افرادی که حتی فارغ التحصیل از رشته های وزارت علوم هستن، افرادی که فارغ التحصیلان ورزشی هستن، اینا در باشگاه ها باید به جامعه خدمت بکنن برای اینکه پیشگیری بشه از بروز آسیب های اسکلتی عضلانی، سطح آمادگی جسمانی افراد جامعه بالا بره. این افراد به دلیل علاقه ای که به حالا ورود به حوزه درمان دارن و جذابیت هایی که این حوزه داره و همینطور در واقع اون عواید و سود و منافع مالی که ممکنه براشون داشته باشن ورود میکنن به این مقوله، و ورود افراد فاقد صلاحیت الان شده تبدیل شده به یکی از دغدغه‌های اصلی سلامت، اگرچه این دغدغه فقط در حیطه فیزیوتراپی نیست، فقط در حیطه آسیب‌های اسکلتی عضلانی، در حیطه‌های دیگه زیبایی، در حیطه پوست، جراحی پلاستیک و حیطه‌های دیگه هم وجود داره، ولی در رشته فیزیوتراپی بسیار بسیار پررنگ‌تره، چون افراد بسیار بسیار زیادی در جامعه وجود دارن که نیازمند داشتن پاسخ برای دردهاشون هستن، دردهای اسکلتی عضلانی هستن و اینها به دلایل مختلف دچار ناتوانی شدن.
بسیار عالی. آقای دکتر پارسا نژاد، میشه چند تا مثال برامون بزنی از اون چیزی که داره اتفاق میفته یا گروهایی که حالا بیشتر در معرض فیزیوتراپی که میخوان قرار بگیرن در واقع دارن سودجویی میکنن و روش‌های مختلفی رو دارن به کار میبرن؟
معمولا سوداگران این حیطه و افرادی که صلاحیت این کار ندارن مردم رو از طریق اون مواردی که میتونه مورد توجه جامعه قرار بگیره به سمت خودشون میکشونن. مثلا یکی از چیزایی که به صورت عامیانه در میان مردم به نظر میرسه که احساس میکنن که نقش درمانی داره اون حالت قولنشیک هستن. این قولنشیک هستن و صدا خارج شدن از مفاصل به صورت عامیانه و به صورت غیر علمی در جامعه احساس میکنن که وقتی این صدا خارج میشه اثر درمانی داره، در حالی که واقعیتی نیست که مردم فکر میکنن. افزایش دامنه حرکتی مفاصل به صورت ناگهانی ممکنه با یک صدایی همراه باشه که این صدا لزوماً خودش خاصیت درمانی ممکنه نداشته باشه و خودش ممکنه اصلا یک ضربه وارد بشه به مفصل و باعث آسیب قضروب مفصلی بشه. اگر سرعت انجام این تکنیک ها و جهت وارد شدن نیرو به مفصل علمی نباشه، شخص انجام دهنده با تجربه نباشه، بر اساس اون روش ها و تکنیک هایی که آموزش داده میشه نباشه، خود این ممکنه که در همون لحظه‌ای که انجام میدی مریض بلند شه و احساس آرامش بکنه به خاطر اون شوکی که به مفصل وارد شده و این کشش ناگهانی که توی عضله ها ایجاد شده. اما به مرور خود هم اینا یک ضربه حساب میشه و میتونه که باعث آسیب دیدن به ساختارهای مفصلی مثل ربات ها، تاندون ها، قضروب های مفصلی بشه و خونریزی های ریز داخل مفصل ایجاد کنه و دفعه بعدی که این درد سراغشون میاد با شدت بیشتری و با عوارض بیشتری ممکنه که همراه باشه. این یک نمونه از اون موارد هست. حالا موارد دیگه هم تکرار میشه. بنابراین خواهشمون این هست که هر کس یه حوله انداخته دور گردن یه نفر نه میکشه و یه صدایی از تو گردنش در میاد و بلند میشه میگه من حالم خوب شده، این تمام ماجرا نیست. این فقط درست لحظه ای که این اتفاق افتاده و دو نفر حالا با لبخند این کار انجام میدن و هیچ وقت آسیب هایی که به وجود اومده، کشیدگی های عصب و فلج هایی که ممکنه تو این کار به وجود بیاد، هیچ وقت شکستگی های مهره ای که تو این افراد ممکنه وجود داشته باشه، هیچ وقت اینا به تصویر کشیده نمیشه. آدم ها در شرایط مختلف بدنی هستن، خیلی ها دچار پوکی استخون هستن و این استوپروز ممکنه که باعث بشه که انجام این تکنیک ها خصوصا بدون آموزش لازم و بدون تخصص لازم این عوارض و عواقب جبران ناپذیر رو براشون به دنبال داشته باشه. ما کسایی رو داریم آقای دکتر سجودی که اینها با فالوورهای خیلی زیاد در اینستاگرام در ایران مشغول بودن، یه جایی رو هم گرفته بودن، چون هیچ مجوزی رو از هیچ نهاد پزشکی و سازمان پزشکی و وزارت بهداشت نمیگیرن، نظارتی هم طبیعتاً روشون نبوده، اومدن افراد رو از طریق شبکه‌های اجتماعی جمع کردن، بعد که این آسیب‌هاشون به وجود اومده، شکایت‌ها به سمتشون سرازیر شده، الان اینا رفتن خارج از کشور و فقط این شبکه‌های اجتماعی رو دارن از خارج از کشور اداره می‌کنن و اون در واقع دفاتر که مشغول بودن به کار و مریض می‌دیدن توشون، اونا پلمب شدن و کاملا برداشت. یه نکته دیگه هم جالبه بهتون بگم که یکی دیگه از همین افراد که این درمان‌های غیر علمی و غیر قانونی رو ارائه می‌داده و به دنبال این که شکایت‌های متعدد ازش شده، ایشون رفته الان اون محل که پلم شده، رفته در فضای مجازی تبلیغ فروش پکیج حرکات اصلاحی میکنه، چون دیگه دستش باز شده از اینکه بخواد در محلی شروع به درمان بکنه و خب مراجع ذی‌صلاح الان دیگه شناساییش کردن دنبالشن، رفته در فضای مجازی تبلیغ آنلاین در واقع پکیج های حرکات اصلاحی داره میده. من خواهشم از شهروندان واقعا اینا همش کلاهبرداریه، اینا همش جداگریه. پکیج حرکات اصلاحی برای درمان کمردرد و گردندرد چیزی جز یک توهم و در واقع اغواگری نیست، با قیمت های بین 6 میلیون تا 20 میلیون تومان به خاطر حالا جایگاهی که درست کردن برای خودشون در فضای مجازی، مردم رو در حال سرکیسه کردن هستن. بعد از اینکه این پکیج ها رو میگیرن تازه متوجه میشن که این مبلغی که دادن هیچ تناسبی با اون چیزی که دریافت کردن نداره و اینا دقیقاً حرکت هایی بوده که توی شبکه های مجازی اینترنت هم میتونستن با یه سرچ ساده انجام بدن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. یعنی هم پول فرد ممکنه بره و هم آسیب های در واقع سلامت بهش وارد بشه. بسیار عالی. آقای دکتر، من میخوام شما در این بخش برای ما بگید که ما از کجا باید بدونیم که اگر یک تبلیغی میبینیم آیا این صحیحه یا نادرسته، آیا در واقع از منابع رسمیه یا این که کلاهبرداریه و ممکنه ما رو با عوارض جدی مواجه کنه.
بله، من خواهشم این هست که وقتی به یک صفحه‌ای در فضای مجازی مراجعه میکنن، اولا گوینده باید مشخص باشه که چه کسی هست، یعنی یک شخصیت حقیقی باشه، به صرف اینکه مثلا یک صفحه‌ای رو زده مثلا دکتر مفصل یا دکتر قلنج یا نمیدونم از این اسامی این چنینی که شاید خیلی جذاب باشه در ظاهر و احساس کنی که جواب سوالات پزشکی شما اونجا هست، این نمیتونه واقعا یک مبنا و مرجعی باشه برای مراجعه. وقتی که اون نفر و شخص و اون پزشکی رو که اونجا اسمش هست و ناقل این صحبت‌ها هست پیدا کردن، باید برن توی سایت درگاه حالا نظام پزشکی اونجا استعلام کنن، ببینن که توی قسمت جستجوی پزشک داره، همونجا بزنن اسمشون رو ببینن آیا واقعا این شخصی که داره اظهار نظر میکنه در این مورد آیا همون تخصص رو اونجا داره، آیا واقعا اصلا اسمش توی لیست پزشکان زیر مجموعه سازمان نظام پزشکی هست. اگر بود تازه حالا بعدش باید ببینن که آیا اون چیزی که اونجا تخصصش ذکر شده با اون مبحثی که اینجا داره مطرح میکنه یکی هست یا نه، اصلا ربطی داره یا نه. خب خیلی وقتا این مسئله هم ممکنه که دغدغه ما باشه. بنابراین استعلام اون پزشکی که در فضای مجازی داره صحبت میکنه یا ویدیوهایی رو داره بارگذاری میکنه یا اینکه ببینیم فالوور زیادی داره یا فیدبک خیلی زیادی رو داره از جامعه میگیره، این حتما باید اینور استعلام بشه.
این خیلی کار راحتی های دکتر، چون سازمان نظام پزشکی این امکان رو فراهم کرده که وارد سایت نظام پزشکی بشیم، جستجوی اعضا اسم پزشک رو میتونیم وارد کنیم. آقای دکتر فلانی یا خانم دکتر فلانی جستجو رو میزنه، انواع در واقع عزیزانی که حالا اون اسم رو دارن و تخصصاشون در واقع میاد و میتونیم در واقع اصلا نیازی به مراجعه به جایی هم نداره.
دقیقاً همون گوشی تلفن همراهی که دستتون گرفتید در شبکه‌های مجازی دور می‌زنی، همونجا یه وبسایت نظام پزشکی رو جستجو کنید و همونجا اسم اون شخص رو توی یه قسمت یا بخشی داره به نام جستجوی پزشک، همونجا اسم و فامیل پزشک رو میتونیم استعلام بگیریم و همونجا متوجه بشیم که آیا ایشون دارای صلاحیت هست در این زمینه یا فاقد صلاحیت و در واقع یک تاجر فضای مجازی در عرصه سلامته.
بله، بسیار عالی. آیا نکته دیگری هم هست که بتونه کمکمون بکنه؟
نکته ای که واقعا وجود داره اینه که اصلا به طور کلی به دنبال درمان دردها و مشکلات سلامتیتون در فضای مجازی نگردید. حالا اگر یک جایی توجهتون رو جلب کرد،
بله،
این استعلامه رو انجام بدید، ولی اصولا جستجوی درمان دردها در فضای مجازی معمولا افراد جامعه رو به بیراهه میبره، برای اینکه نحوه جستجو در این زمینه یک کار تخصصی هست و وقتی که شما کسایی که در فضای مجازی دارن صفحات مجازی رو بر در واقع تدوین میکنن و ایجاد میکنن، اینها دقیقا میدونن شما مثلا کلمه کمردرد رو میزنی اون میره یه صفحه درست میکنه، یه سری افرادی که هیچ صلاحیتی ندارن، هیچ تحصیلاتی ندارن پشتش هستن، ولی میخوان که شما رو وقتی که کلمه کمردرد رو جستجو میکنی هدایت کنن اونجا، که در واقع خب حالا بعد توی راهی و پول شما رو بگیرن و بعد درمانهایی که هیچ ربطی به این حوزه نداره انجام بدن. بنابراین به نظر من فضای مجازی واسه گرفتن اطلاعات به صورت عمومی در زمینه‌های مختلف خیلی خوبه، خیلی مناسبه، ولی در زمینه سلامتی جستجوی راه درمان در فضای مجازی راه مطمئنی نیست و خیلی خیلی میتونه نامطمئن باشه. و فیزیوتراپی هم یکی از رشته‌هایی هست که به واسطه ارتباط حالا در زمینه بیماران کف لگن و بی اختیاری های ادرار و مدفوع فیزیوتراپی میتونه مؤثر باشه، در بیماران قلب و ریه و تنفسی میتونه مؤثر باشه، در آسیب‌های ورزشی بالاخره راهکارهای خاص خودشو داره. در خیلی فیزیوتراپی امروز گسترده شده، یعنی در حیطه‌هایی ممکنه شما ببینید فیزیوتراپی میتونه ظهور پیدا بکنه و ارتباط داشته باشه که اصلا شاید به ذهن خیلی ها خطور نکنه. و به همون نسبت سوداگری در این حیطه به خاطر گسترشش و توسعهش امروزه خیلی بیشتر شده، برای همین شده دغدغه ما در انجمن فیزیوتراپی ایران در سازمان نظام پزشکی. و یه مقدار به نسبت وسعت این تخلفات و وسعت این مداخلات غیر قانونی نظارت روش سخته، که البته ما در جلسات متعددی که با پلیس فتا داشتیم، با سازمان تعزیرات حکومتی داشتیم و همه اونها هم در این زمینه کاملا موافق بودن که باید جلوی این موارد گرفته بشه و باید سعی کنیم که با یک کار تیمی بتونیم که جلوی این سوداگری ها رو بگیم. وقتی اونا احساس کنن که جلوشون بازه، خب طبیعتا این تخلفات بیشتر میشه و اون کسی که داره آسیب میبینه مردمی هستن که شاید خیلی اطلاع و آگاهی لازم نسبت به این موارد ندارن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر پارسا نژاد، بسیار سپاسگزارم از اینکه دانش مخاطبین عزیزمون رو در حوزه فیزیوتراپی و اینکه که اوقات میتونه فضای مجازی برای اونها آسیب زننده باشه افزایش دادید. ممنونم از شما که با ما همراه بودید.
ممنون از دعوت شما، انشالله که همه شنوندگان عزیز خوب و شاد و سلامت باشید.
سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم. توضیحات جناب دکتر پرهام پارسا نژاد دبیر انجمن فیزیوتراپی ایران رو تقدیم شما عزیزان کردیم.
مخاطب خاص شنبه ها ساعت 20 از رادیو سلامت. مخاطب خاص
سلام، این برنامه مخاطب خاصه و موضوع امروز اهمیت فیزیوتراپی و چالشی به نام فضای مجازی. گفته میشه برخی مراکز فاقد صلاحیت با وعده آموزش دوره‌های فیزیوتراپی و با دریافت مبالغی چون 20 میلیون تومان به افراد غیر مرتبط با تخصص فیزیوتراپی آموزش‌هایی را ارائه می‌دهند. این وضعیت حکایت از ارائه آموزش‌ها و روش‌های غیر تخصصی دارد. نتیجه آن بروز مشکلات اسکلتی در گیرندگان خدمت خواهد شد. تبلیغات غیر مجاز فیزیوتراپی در فضای مجازی. دکتر ایرج عبداللهی، دکترای تخصصی فیزیوتراپی و رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران.
بله، متاسفانه فضای مجازی مشکل جدی هست، به خصوص در حوزه بهداشت و درمان. متاسفانه افراد زیادی هستن که فاقد صلاحیت هستن، اصلا تخصص در رشته فیزیوتراپی ندارن و قلنج میشکنن، گردن میشکنن. در یه فردی که کاملا سالم هیچ مشکلی نداره ممکنه عارضه ایجاد نکنه، ولی خدای نکرده در یک بیماری که مشکل آسیب عصبی داره، نمیدونم عصبش تحت فشار، هر لحظه ممکنه آسیب خیلی شدید و جبران ناپذیر ایجاد کنه. اگر بیمار به کلینیک مراجعه میکنه حتما توجه داشته باشه که اون کلینیک دارای مجوز رسمی از وزارت بهداشت باشه. هیچ مرجع دیگری غیر از وزارت بهداشت مجوز مراکز فیزیوتراپی رو صادر نمیکنه. یا اگر به هر دلیلی فیزیوتراپیست به منزل مراجعه میکنه، چون بعضی از بیماران هستن که لازم هست تو منزل کار بشه، حتما ازش مدرک شناسایی معتبر مثل نظام پزشکی یا کارت عضویت انجمن رو درخواست بکنن. و نکته آخر این که واقعا فضای مجازی برای آموزش خوب هست، اما برای انتخاب روش روش درمان لزوماً روش خوبی نیست. و اگر به یه پیجی مراجعه میکنن که آموزشی میده، حتما ببینن که اون صاحب اون پیج اصلا چه تخصصی داره. بعضی از رشته‌ها هستن مثل رشته‌های ماساژ یا تربیت بدنی، خب اینها حالا برای افراد سالم یه کارایی میکنن، اما اینها به هیچ عنوان حق دخالت در امور درمان رو ندارن و متاسفانه بعضی از اینها فالوور خیلی زیادی هم داره. ببین ماساژ درمانی کار فیزیوتراپیسته، ماساژ کار ماسوره. ببین ماساژ یه ماساژ ریلکسیشن داریم، یه فردی میخواد بدنش راحت باشه، ریلکس باشه، میره توسط همکارانی که کسانی که تو حوزه ماساژ کار کردن. اما فردی که از نظر درمانی نیاز به ماساژ داره، این ماساژ به صورت تخصصی حتما باید توسط فیزیوتراپیست انجام بشه. نکته پایانی این که همیشه پیشگیری بهتر از درمان هست، حتما با رعایت پوزیشن های مناسب، تغذیه مناسب، انجام فعالیت ورزشی مناسب. خب میزان ورزش تو کشورم خیلی کم هست، پیشگیری کنن از این بروز مشکلات اسکلتی عضلانی و اگر نیاز به درمان داشتن حتما به مراکز معتبر مراجعه کنن.
بنابراین بدون شک برای دریافت خدمات فیزیوتراپی باید به نزد متخصص آن مراجعه کرد. با سپاس، طاهره شاهچرا.
خیلی متشکرم از اینکه برنامه مخاطب خاص از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیو سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید. در برنامه این هفته داریم در مورد اهمیت فیزیوتراپی و چالشی به نام فضای مجازی صحبت می‌کنیم. در این بخش می‌خوایم گفتگو کنیم با جناب دکتر امیر مهرور، متخصص جراح ارتوپد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر مهرور برقرار هست. آقای دکتر عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر مهرور، ما در بخش پیشین با آقای دکتر پارسا نژاد گفتگو کردیم و در مورد اهمیت فیزیوتراپی گفتن، جایگاه اون و اینکه در حال حاضر فضای مجازی شرایطی ممکنه درش باشه که آگهی‌ها، تبلیغات و موضوعات مختلف غیر علمی توسط افراد سودجو در اون قرار داده بشه و آسیب‌های جدی هم به جیب افراد و هم به سلامتشون بزنه. اما میخوام از زبان شما بشنویم، با توجه به اینکه جراح ارتوپد هستید، شما در حال حاضر فضای مجازی رو چگونه می‌بینید و مواردی که میتونه آسیب‌زا باشه چگونه است؟
ببینید این نفس فضای مجازی چیز بدی نیست، ولی باید یه سری تبلیغات و یه سری در واقع چیزایی توی این فضای مجازی هست که خود حالا بیننده باید یه شب فکر کنه، تحمل کنه و بعد بره در واقع خودشو بسپره به این افراد. شما فضای مجازی که در واقع بالا پایین میخونید، ببینید چی؟ با یه حوله در واقع گرفتن دستشون و با یه حوله، مثلا اگر شما دیسکی گردن دارید، حوله رو میندازه دور گردن رو میکشه و یه دیسک جا افتاد. یک صدایی هم توی در واقع این فیلمشون، توی این تبلیغشون پخش میکنن، یه تقیه صدا میاد و مخاطب در واقع فکر میکنه به به جا رفت. اینا در واقع مطالب کذب هست و واقعیت نداره. ببینید اگر قرار بود که همه بیماری ها رو شما با کشیدن درست کنید، که اصلا چرا مثلا یه متخصص ارتوپدی یا یه متخصص جراحی مغز اصلا 4 سال بره درس بخونه، 2 سال بره فوق تخصصشو بگیره؟ اینه که واقعا باید شما فکر کنید بعدن برید توشه این افراد. بعدن دیده میشه که خب این کسی که حول دستش و اینا باید یه جوری دیده بشه دیگه. درست. اینا پول بابت تبلیغ میدن به یک سری آدم های معروف، اونا هم که دانششو ندارن که بدونن این کار مثلا کلاهبرداری چجوری نیست، چجوری هست، میرن و تو تبلیغات اینا شرکت میکنن. مردم هم متاسفانه رو حساب این که این هنرپیشه مثلا این فوتبالیست رفته و در واقع اینجا انداخته، در واقع میرن و خودشونو به دست اینها میسپرن. ولی واقعیتش اینه که ما در کلینیک، در بیمارستان، نتایج فاجعه آور این کشش ها، کشیدن ها، چرخوندن ها، جا انداختن ها رو داریم میبینیم. مثلا بگم یه دیسک گردنی که حالا یه دیسک گردن خفیف داره و یه درد گردنی داره که حالا به دستش هم تیر میکشه، میرن این آقایون یه چرخش به گردن میده و میکشه، دیسک طرف بیشتر میزنه بیرون، رو عصب دستش فشار میاره و چه بسا این مریض با فلج میان پیش ما. یعنی دیسکیش که اونقدر بزنه بیرون که عصب و فلج بکنه غیر قابل برگشت هم خواهد بود.
بله.
از اگر ما خودمون فکر کنیم به این نتیجه می‌رسیم که همینطوری در الان که همه چیز اینترنتی هم شما شده، شما تو فضای مجازی می‌بینید مثلا فلان آقا با اسم مثلا یه اسمی اومده و داره تبلیغ می‌کنه، میرید میتونید برید تو سایت نظام پزشکی اسم و فامیلش رو بزنید ببینید ایشون پزشکه، ارتوپد، فیزیوتراپ، اصلا چه کاره است و چه مدرکی داره که شما پدر خودتون و مادر خودتون و فرزند خودتون رو میدید دست این آدم ها.
برخی اوقات آقای دکتر محور مثلا برای یک موضوعی گفته میشه جراحی انجام بشه، بعد خب مثلا میرن فضای مجازی رو نگاه میکنن میگن حالا این روش رو امتحان کنیم، این دیگه جراحی نمیخواد. از یه طرفی هم وقتی که با این افرادی که حالا این گونه دارن تبلیغ میکنن مثلا میگن ما یه مدرکی در خارج از کشور گرفتیم و هنوز مثلا در ایران این رشته هنوز وجود نداره، به خاطر همین مدرک ما رو تایید نکردن، اما مدرک ما مثلا از فلان کشور خارجی هست و رسمیه و داریم این کار رو انجام میدیم و این گونه تبلیغ میکنن. این فضا رو در واقع یه جوری برای خودشون تلطیف میکنن که میتونن مخاطب رو در واقع فریب بدن.
یه نکته ای که من به شنوندگان عزیز بگم، ما در هر حوزه‌ای در ایران اگر ممکنه که پیشرفت نکرده باشیم، این اطمینان خاطر رو به همه ایرانی همه هموطنهای خوبم میدم که در پزشکی واقعا ما نیازی به خارج کشور نداریم و اگر واقعا پزشکای کشور ما شما مریض داشته باشید همه نوع مریض بگم 99.9% در واقع بیماری ها رو در داخل کشور ما قادر هستیم که درمان بکنیم. و اینکه یه مدرکی دارم و فلان اینا چیزی که قابل استعلام نباشه به نظر من شما این ریسک رو نکنید. وقتی این همه پزشکی خوب در سر کشور هست، حتی ما الان به لطف اعلی آموزشی که این چند سال داده شده در دورترین مناطق کشور هم واقعا پزشکی متبهر داریم. من خودم دوران حالا طرح پزشکیم و 4-5 سال بعد از دوران طرحمو شهر سرابان سیستان بلوچستان بودم. یعنی که من اونجا مرز پاکستان هست و واقعا تو دوم گربه که نگاه کنید دوم گربه هم یعنی ما بودیم، هم متخصص زنان داشتیم، ارتوپد داشتیم، جراح اعصاب داشتیم، جراح عمومی داشتیم و به نظر من وقتی که وزارت بهداشت زحمت کشیده همه جا متخصص فرستاده همه جور امکاناتی رو فراهم کرده، این که خودمون رو بخوایم بدیم دست اینها یه روز دیگه بیفکری حالا بعد
کوتاهی از خودمون
کم فکری ما خواهد بود.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر محور، بسیار سپاسگزارم از شما که در این برنامه با ما همراه بودید و نظرات کارشناسیتون رو با شنوندگان عزیز ما در میون گذاشتید.
زنده باشید، ایشالله که همیشه سلامت باشن مردم عزیزمون، به خدا
میسپارم. متشکرم، عرضه سلامتی براتون دارم، خدا نگهدار.
خیلی
متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید. در مورد اهمیت فیزیوتراپی و چالشی به نام فضای مجازی گفتگو کردیم. به نظر میرسه که ردپای افراد سوجو جاهایی پیدا میشه که در واقع درمانها پیچیده تر میشه یا اینکه نیاز به خدمات تخصصی تری داره، اونها با روشهای آسونتر و در واقع شرایط فریبکارانه مهیا میکنن شرایطی رو که افراد پولشون رو صرف کنن و متاسفانه تنها صرف پول نیست بلکه ممکنه آسیب‌های سلامت رو به صورت جدی به اونها وارد کنند و لذا لازم هست که حتما هر جا در فضای مجازی تبلیغی رو دیدیم در واقع استعلام بگیریم از سازمان نظام پزشکی که آیا اون مرکز مجوز داره، اون فرد آیا پزشک هست و سایر شرایطی که لازم هست که خدمات تخصصی سلامت داده بشه. و امیدوارم که همیشه سلامت باشید. ممنونم از همراهیتون و خدا نگهدار.
سلام و علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود جاده تگر